ساعت 10 شب در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 6 بهمن ماه 1389 برابر با 26 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. مینا بهارمست اینجاست با دست پر. خانم بهارمست سلام، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، امروز چند هزار تن در قاهره تظاهرات کردند. آمریکا از دولت مصر خواست به آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذاره و یک میدان عظیم گاز در کردستان عراق کشف شده.
پس بیشتر می‌شنویم از مینا بهارمست.
به رغم منع تظاهرات در مصر، روز چهارشنبه چند هزار تن در قاهره تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری شدند. ماموران انتظامی جمعیت حدود 3000 تن را که در مقابل ساختمان دادگستری تجمع کرده بودند، متفرق کردند. فعالان سیاسی از مردم خواسته بودند مانند روز سه‌شنبه به خیابان‌ها بیایند، اما دولت مصر هر نوع تجمعی را غیرقانونی اعلام کرده بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از دولت مصر خواست اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را بدهد. خانم کلینتون گفت که دولت مصر با احترام به آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز خودداری از فیلتر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چون فیسبوک و توییتر و مشارکت نهادهای غیر دولتی می‌تواند با مسئولیت با شرایط موجود برخورد کند و از فرصت مهم کنونی برای انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سود جوید. یک شرکت نفتی کانادایی بریتانیایی اعلام کرده که یک میدان عظیم گاز را در منطقه میران در کردستان عراق کشف کرده است. به گفته این شرکت با نام هریتیج اویل، این میدان گاز از بزرگترین میدان‌های گاز عراق است که میزان ذخیره آن تا 348 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. مسئولان شرکت می‌گویند امکانات توسعه این میدان را در دست بررسی دارند که از جمله می‌تواند انتقال گاز به ترکیه و یا به اروپا از طریق خط لوله نابوکو باشد. مسئولان این شرکت همچنین اعلام کردند که نفتی در این میدان کشف نشده است. کنفرانس مجمع اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرد. شماری از رهبران سیاسی، ده‌ها تن از مدیران اقتصادی و کارشناسان از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای شرکت در این کنفرانس چهار روزه دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امسال از هیچ یک از مقام‌های ایران برای شرکت در کنفرانس دعوت نشده است. رئیس اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU وابسته به سازمان ملل میگوید شمار کاربران شبکه اینترنت در جهان به 2 میلیارد نفر رسیده است. او رقم مشترکان تلفن‌های سیار یا موبایل را هم حدود 5 میلیارد نفر اعلام کرد. 57% کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند و بالاترین تراکم کاربران نسبت به جمعیت در اروپا است. در پی انفجار روز دوشنبه در فرودگاه مسکو که 35 نفر در آن کشته شدند، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مدیر اداره حمل و نقل وزارت کشور را از کار برکنار کرد. به گفته وزیر کشور روسیه، رئیس پلیس امنیت فرودگاه و 2 تن از معاونانش نیز برکنار شدند. روز چهارشنبه در روسیه عزای عمومی اعلام شده بود. مسئولان امنیتی میگویند هنوز نتوانستند هویت بمبگذار را تشخیص دهند.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان از امروز در داووس سوئیس برگزار شد. نگاهی داریم به این نشست. ایران به نشست داووس دعوت نشده. در گفتگو با یک کارشناس بررسی می‌کنیم چرا ایران برخلاف سال‌های پیش از شرکت کنندگان در این نشست نیست. 4 نفر بر اثر یک حادثه رانندگی در کارخانه ایران خودرو کشته شدند. نگاهی داریم به جزئیات و علل این حادثه. 86% رای دهندگان در یک برنامه تلویزیونی مسئول ناکامی ایران در جام ملت‌های آسیا را فدراسیون فوتبال می‌دانند. گفتگویی داریم با یک کارشناس در این باره. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید سازمان محیط زیست، مسئولان باغ وحش ارم و سازمان دامپزشکی کشور مقصر مرگ حیوانات باغ وحش ارم هستند. و مثل همیشه نگاهی داریم به پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. همه اینها در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با ما بمانید. نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان از امروز چهارشنبه 26 ژانویه برابر با 6 بهمن به مدت 5 روز در شهر داووس در کشور سوئیس برگزار شد. پیش‌بینی می‌شود در این گردهمایی صدها نفر از نخبگان اقتصادی، سیاسی و علمی جهان شرکت و درباره مسائل کلان جهان به گفتگو و تبادل نظر بنشینند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
داووس شهرک کوهستانی در سوئیس از امروز بار دیگر میزبان صدها تن از نخبگان اقتصادی، سیاسی و دانشگاهی جهان است. گردهمایی نخبگان جهان در داووس تنها یک گردهمایی عادی نیست، بلکه زمینه ای است برای تبادل نظر میان کارشناسان و سیاستمداران، اندیشمندان و دولت سالاران و رایزنی درباره مسائل کلان اقتصادی و سیاسی جهان. دعوت شدگان به این گردهمایی در برگیرنده رؤسای واحدهای اقتصادی مهم جهان، رهبران سیاسی کشورها، رهبران سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مهم بین المللی و شخصیتهای رسانه‌ای جهان است. 41 مجمع جهانی اقتصاد که قرار است چهارشنبه شب با سخنرانی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه آغاز شود، در حالی برگزار می شود که واحدهای اقتصادی مهم جهان به رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 خوشبین هستند. از جمله کسانی که حضورشان در داووس تا کنون اعلام شده است، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و ژاپن هستند که به داووس خواهند آمد. کلاس شواب، مؤسس مجمع جهانی اقتصادی داووس، در پیامی به شرکت کنندگان ضمن خوش آمدگویی گفت:
Dear friends, I'm Klaus Schwab and I welcome you all to the annual meeting of the World Economic Forum.
ما می‌خواهیم انسان‌ها را به هم نزدیک کنیم. انسان‌ها از بخش‌های مختلف زندگی، سیاستمداران، شخصیت‌های اقتصادی و مذهبی و نهادهای غیر دولتی. چیزی که ما اکنون نیاز داریم، گفتگو. لازم است ما یکدیگر را درک کنیم. الن کولمن از دیگر شخصیت‌های برگزار کننده داووس می‌گوید:
Top of my agenda for the annual meeting in Davos will be to encourage everyone to join in the dialogue on the issues.
در صدر برنامه نشست سالانه داووس تشویق به شرکت در این مجمع و گفتگو بر سر مسائل با کسانی است که خود را برای پاسخگویی آماده کردند. ما در داووس افراد صاحب نظر را کنار هم می آوریم تا درباره مسائل مهمی که با آن روبرو هستیم به گفتگو بنشینیم. در این گردهمایی که تا روز یکشنبه طول خواهد کشید، بیش از 2500 سیاستمدار و شخصیت‌های سرشناس اقتصادی و علمی جهان شرکت خواهند کرد. آنچنان که روزنامه فاینانشال تایمز چاپ آلمانی آن می نویسد، در داووس قرار است ایده های چگونگی اداره فردای جهان زاده شود، اما هیچگاه تا کنون به این اندازه بدبینی و بی‌اعتمادی به نخبگان نبوده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما در نشست 5 روزه اقتصادی داووس از دولت جمهوری اسلامی هیچ کس به این مجمع دعوت نشده، در حالی که در سالهای گذشته از مقامهای دولتی افرادی در این نشست شرکت میکردند. حسین قویمی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، این موضوع رو با او در میان گذاشته که چرا از سوی دولت ایران کسی به این نشست دعوت نشده است. فریدون خاوند:
این البته یک رویدادی هست که میشه در موردش گفتگو کرد، به خاطر اینکه در سالهای گذشته همیشه شخصیت‌هایی از ایران به این نشست دعوت می‌شدند و حتی بعضی مواقع به عنوان شخصیت‌های مرکزی و مورد توجه در نشست داووس مورد استقبال قرار می‌گرفتند. در سال 1386 آقای متکی در این کنفرانس شرکت داشت و همینطور آقای خاتمی که هم در دوره ریاست جمهوریش به داووس رفته بود و هم بعداً به عنوان رئیس مؤسسه گفتگوی تمدن‌ها می‌رفت و سال 87 هم شرکت کردن در این نشست. امسال به نظر میاد که رویدادهای مربوط به شدت گرفتن مجازات‌های اقتصادی علیه ایران و انزوای بین‌المللی ایران مؤثر واقع شده در عدم دعوت از شخصیت‌های ایرانی. شاید هم یکی از دلایلش این باشه که اگر دعوت می‌کردن، اگر قرار بود دعوتی از ایران به عمل بیاد، به احتمال بسیار زیاد آقای محمود احمدی نژاد به این نشست میرفت و اجازه نمیداد کسان دیگری به خصوص از اپوزیسیون درون جمهوری اسلامی، مثلا از سوی اصلاح طلبها و یا کسانی که رقیب آقای احمدی نژاد هستند در درون خود جبهه اصولگرا، بتوانند در این نشست شرکت بکنند.
آقای خاوند، خبرگزاری کار ایران ایلنا نوشته که علت عدم دعوت از ایران جهت شرکت در اجلاس داووس مشخص نشده، اما به نظر میرسد که مسائل سیاسی و ادامه روند تقابل با ایران در این امر دخیل باشد. نظر شما چیه؟ یا فکر میکنید مسائل سیاسی در عدم دعوت از ایران دخیل بوده؟
من فکر میکنم که این خبر ایلنا به احتمال بسیار زیاد مبتنی بر واقعیت هست، به خاطر اینکه اصولا ایران حتما جایگاه خودش رو داره در این نشست داووس، به خصوص نشست امسال، به خاطر اینکه کالاهای اولیه، مواد اولیه و به خصوص نفت یکی از مسائلی هست که مورد بحث قرار میگیره و افزایش بهای نفت طبعا در حال حاضر جلب توجه میکنه. بنابراین ایران که نقش ریاست سازمان اوپک رو داره و یک کشور بزرگ صادرکننده نفت و گاز هست، حتما حضورش در این نشست داووس مهم بود. و از طرف دیگه در مورد مسائل امنیتی هم پرونده هسته‌ای ایران مطرح هست، بنابراین اگر نماینده‌ای در این نشست شرکت میکرد اون هم اهمیت داشت. این که ایران دعوت نشده به خودی خود نشون میده که واقعا مشکلات سیاسی در مورد ایران و حضورش در نشست های بین المللی وجود داره.
آقای خاوند، در این نشست چهار روزه داووس که سران کشورهای کلیدی و مهم جهان درباره مسائل اقتصادی تصمیم میگیرند، عدم حضور جمهوری اسلامی چه نتایجی برای ایران در بر خواهد داشت؟ آیا به مسائل اقتصادی ایران آسیبی در سطح جهانی وارد میکنه یا خیر؟
من فکر نمیکنم، به خاطر اینکه ببینین اصولا در نشست داووس تصمیم گیری نمیشه. این جایی نیست که رهبران کشورها در اون در مورد مسائل بین المللی بخوان تصمیم بگیرند. این فقط نشستی هست که کشورها در اون داده ها و اطلاعات خودشون رو مبادله میکنند با هم. منتها عدم حضور ایران در چنین نشستی که به هر حال 36 نفر از رهبران کشورها و دولتها و بیش از 2000 نفر از چهرهای سرشناس در عرصه تصمیم گیری بین المللی حضور دارند، عدم نشست ایران در یک چنین نشستهایی به خودی خودش مهمه، چون که وقتی یک کشور مهم 75 میلیونی، یک کشور کلیدی خاورمیانه در چنین نشستهایی نماینده نداشته باشه، خب برای ایران از نظر حضورش در صحنه بین المللی چیز جالبی نیست. اون رو نشانه ای از شدت گرفتن انزوای ایران دانست، ولی این به خودی خودش تأثیری بر مسائل اقتصادی ایران نداره، چون که در این نشست تصمیم گیری نمیشه.
گفتگوی حسین قویمی را میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و به دلیل سد فیلترینگ با برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا مشکل دارید، میتوانید از نشانی سایفون برای عبور از فیلترینگ استفاده کنید. webname.biz نشانی هست که میتونید توسط اون به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش خبرگزاری ها از تهران حاکی است که حداقل 4 نفر بر اثر یک حادثه رانندگی در محوطه کارخانه ایران خودرو در جاده تهران کرج در ساعت 11:30 دقیقه سه‌شنبه شب کشته شدند. بر اساس این گزارش ها 13 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. بهروز کارونی گزارش می دهد.
حادثه زمانی به وقوع پیوست که به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کامیون حامل بار هوو ساخت چین در محوطه کارخانه ایران خودرو از مسیرش منحرف شد. خبرگزاری ایلنا و سایر خبرگزاری ها در مورد دلیل انحراف این کامیون توضیح بیشتری ندادند. اما جمعی از کارگران ایران خودرو در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر کردند گفتند که نوع این کامیون بنز بوده و ترمز آن دچار نقص فنی شده بود. در این میان وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو در خبر کوتاهی در مورد این حادثه بی‌احتیاطی راننده را دلیل بروز این اتفاق دانسته است. در همین حال واحد مرکزی خبر و خبرگزاری ایلنا نوشتند پس از این حادثه شماری از کارگران کارخانه به شرایط سخت کار اعتراض کردند و تأسیس یک تشکل کارگری را برای حمایت از حقوقشان در کارخانه ایران خودرو خواستار شدند. بر اساس این گزارش برخی از کارگران در مصاحبه با خبرنگاران به کار اجباری در ایام تعطیل مانند روز اربعین اعتراض داشتند. اما کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای از متشنج شدن اوضاع در کارخانه ایران خودرو پس از این حادثه خبر داده و گفته است که کارگران علیه جواد نجم‌الدین مدیرعامل این کارخانه شعار دادند. بر اساس این گزارش که تاکنون از سوی منبعی دیگری تایید نشده، نیروهای ضد شورش به محل کارخانه اعزام شدند و تظاهرات کارگران را سرکوب کردند. در این حال جمعی از کارگران ایران خودرو با انتشار بیانیه‌ای روز چهارشنبه را روز عزا و تعطیل اعلام کردند و از هزاران کارگر این کارخانه خواستند تا در این روز دست از کار بکشند. تاکنون خبر تایید شده‌ای در مورد دست از کار کشیدن کارگران این کارخانه منتشر نشده است. کارخانه ایران خودرو بیش از 10,000 کارگر دارد که در 3 شیفت مشغول کار هستند. در این میان جواد نجم‌الدین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با گفتن تسلیت به خاطر کشته شدن 4 کارگر این کارخانه دستور داده است تا تیم ویژه‌ای برای پیگیری این حادثه تشکیل شود. به گفته برخی از کارشناسان آمار حوادث ضمن کار در ایران بالاست، اما گزارش‌های مربوط به همه این حوادث منتشر و اعلام نمی‌شوند. محمد صفوی کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران این موضوع را تایید می‌کند و در این حال به این پرسش که در قوانین ایران تا چه اندازه در مورد ایمنی کارگران توجه شده است پاسخ می‌دهد.
در قانون کار ایران اشاره به مسئله بهداشت و ایمنی کارگران شده، ولی مسئله اصلی و کلیدی توی صنعت ما، توی نهاد کار ما این هستش که اولا ما با یک نهاد کار بسیار استبدادی روبرو هستیم. فضای کار ما یک فضای دموکراتیک نیست، به این مفهوم که کارگران تشکل ندارن و سازمانهای مستقل خودشونه ندارن، سندیکاهای مستقل خودشونه ندارن. تجربه جهانی به ما میگه هر جا که تشکل بوده، هر جا که سندیکا بوده، توانستن با نظارت کامل و اجرای دقیق قوانین بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری، صدمات کاری و لطمات کاری و کشته شدن کارگران و مجروح شدن کارگران رو پایین بیارن. ولی از اونجا که ما یک سیستم نظارتی مؤثر تو محیط‌های کاریمون نداریم، در نتیجه قوانینی هم که هستن قوانین بسیار بی اثری هستن و کارفرمایان معمولاً تن به اجرای اون نمیدن و ما کمبود بازرس بره توی کارخونه‌ها و معادن چک بکنه هم داریم که اینا معمولاً مورد بازدید قرار نمیگیرن.
این کارشناس حوادث ضمن کار اشاره میکند که تأسیس تشکل‌های کارگری عامل مهمی در وادار کردن کارفرمایان به رعایت ایمنی محیط‌های کار خواهد بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر تهران گفت مطابق قانون کارفرما نمیتواند بدون پیمان دست جمعی معتبر برای کارگران بیش از 2 ساعت اضافه کاری تعیین کند. وی با اشاره به اینکه در شرکت ایران خودرو هیچ تشکل صنفی کارگری فعالیت ندارد گفت روز اربعین روز تعطیل رسمی است که مطابق قانون کار کارفرما نمیتواند بدون توافق با کارگر و تشکل صنفی کارگری در این روز کارگاه یا کارخانه را دایر کند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ی ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن.
تاریخ ملل مختلف نشان داده که دیکتاتوری در هیچ کشوری در هیچ زمانی پایدار نیست، مخصوصا نوع مذهبی که به هر بهانه‌ای شهروند خود را محکوم به مرگ می‌کند. جمهوری اسلامی هم از این امر مستثنا نیست. دیر نیست محاکمه و اجرای حکم توسط همین عوامل جمهوری اسلامی فعلی در مورد سران آن اجرا و جمهوری اسلامی برای همیشه دفن خواهد شد.
رژیم ایران مطمئنا دنبال وقت گذراندنه، میخواد هر جور شده بمب اتم درست کنه، بعدن بیاد سر میز مذاکره و هر چه دلش خواست پوان بگیره. حالا باید دنیا طور ایران رو زیر فشار قرار بده که هم حقوق بشر رعایت کنه و هم نتونه برنامه‌اش پیش ببره.
پیام های چند شنونده رادیو فردا را می شنیدید. ساعت 22:20 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت های آسیا، بعضی از کارشناسان سرمربی این تیم، بازیکنان و یا رئیس فدراسیون فوتبال را مقصر می دانند، در یک نظرسنجی که در یک از شبکه های تلویزیونی ایران درباره علل ناکامی فوتبال این کشور صورت گرفته، 86% رای دهندگان فدراسیون فوتبال را مقصر اصلی ناکامی ایران در جام ملت‌های آسیا معرفی کردند. در بیشتر کشورهای جهان کادر فنی و بازیکنان از عوامل اصلی ناکامی معرفی می‌شوند، اما چرا در ایران بیشتر مردم فدراسیون فوتبال را مقصر اصلی شکست‌های اخیر تیم ملی فوتبال معرفی کردند؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با امیر برادران، کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی در لندن در میان گذاشته. امیر برادران:
بعد میگره به مدیریت در فوتبال. ما مدیریت درست در فوتبال نداشتیم. اگه بخوام خیلی کلی در رابطه صحبت کنیم، بعد میگره به سال بعد از انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی. اما اگر بخوام به شرایط روز فوتبال ایران نگاه کنیم، به اعتقاد من زمان انتخاب علی آبادی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی، ما مواجه با یک مدیریت خیلی خود اقتدارگرا، خیلی خود محور در فوتبال ایران شدیم، به خصوص در زمان انتخاب آقای علی کفاشیان که فیفا خیلی روی این مسئله تاکید داشت که باید رؤسای فدراسیون انتخابی باشن. متأسفانه آقای علی آبادی درگیری که خودش با فیفا درست کرد اون موقع که خود علی آبادی هم می‌خواست خودش رئیس فدراسیون فوتبال ایران باشه، اما متأسفانه وقتی دید همه راه از نظر قانونی برای انتخاب رئیس فوتبال بسته است، رو به تقلب در انتخابات آورد. علی کفاشیان انتخاب نبود، علی کفاشیان که انتصاب بود، که متأسفانه به خاطر مدیریت غلطی که داشت ضربه به فوتبال ما زدش. شما این نگاه کنی، علی کفاشیان از کمیته ملی المپیک اومد که دبیر اون کمیته ملی المپیک بود و کمیته المپیک در بازیار بدترین شکست رو در زمان همون مدیریت ایشون در کمیته المپیک ما خوردیم. به نظر مدیریت ایشون رو آوردیم به بالا سر فوتبالی گذاشتیم که به هیچ عنوان در کار مدیریت تجربه این کار نداشتش.
حالا همین آقای کفاشیان که شما بهش اشاره کردید، تخصص اصلیش در دو میدانیه. آیا تخصص غیر مرتبط یک مدیر در مسئولیتی که به عهده میگیره، حالا حتی اگر مدیریتش هم کارآمد باشه، مشکل ایجاد میکنه؟
خب الزاماً نباید رئیس فدراسیون فوتبال به اعتقاد من فوتبالی باشه. شما اگه به تاریخ فوتبال ایران نگاه کنید، کامبیز آتوبای موفق ترین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بود، اما کامبیز آتوبای فوتبالیست نبود، یه سوارکار بود. اما در زمان مدیریت ایشون ما صاحب فوتبال پررونق شدیم، ما قهرمان بلامنازه آسیا بودیم. اگر بتونی یک مدیر خوب فوتبالی هم باشه چه بهتر، ولی الزاما لزومی نداره حتما رئیس فدراسیون یک مدیر فوتبالی باشه. به اعتقاد من باز کارنامه خوب در مدیریت داشته باشه.
حالا آقای برادران، با همه انتقاداتی که به این فدراسیون فوتبال میشه، همین فدراسیون در سال 2008 بهترین فدراسیون فوتبال آسیا شد و در سال 2009 هم کاندید بهترین فدراسیون بود. چرا مردم اصلا به طور کلی از روز اول نسبت به این فدراسیون نظر خوبی نداشتن؟
خب انتخاب بهترین فدراسیون یا کاندید بهترین فدراسیون، اینا زده‌بندی است که در داخل اف‌سی و فیفا صورت گرفتش. به این جهت نمیتونه ملاک خوب بودن رؤسای فدراسیون باشه. من اصلا به تصمیماتی که فیفا میگیرن و به نتایجی که حتی فیفا در این رابطه ارائه میدنش اعتقاد ندارم، چون متأسفانه اونها هم خودشون درگیر بازی سیاسی پشت صحنه هستن. اون چیزی که برای مردم ایران قابل لمس، قابل رؤیت و همه ما میتونیم به خوبی ببینیم، اینکه تیم ملی ما به جام جهانی راه پیدا نکرد، تیم ملی نوجوانان ما شکست خورد، تیم ملی جوانان ما شکست خورد، تیم ملی امید ما شکست خورد. در مسابقات غرب آسیا ما برای اولین بار بعد از 5 سال که همیشه تیم ب ما میرفت اول میشه، ما با تیم اصلیمون رفتیم دوم شدیم با مربیگری افشین قطبی. و در بازی‌های جام ملت‌ها آسیا که نوید قهرمانی داده بودیم، متأسفانه ما در یک چهارم نهایی مثل 4 سال پیش هست شدیم.
حالا پرسش اینجاست که آیا تمام این ناکامی تقصیر فدراسیون فوتبال، سهم فاکتورهای دیگه مثل مربی، بازیکن و مسائل دیگه چقدر دخیله؟ چرا که الان نزدیک به 35 ساله که همیشه این ناکامی بوده، یعنی حتی قبل از آقای علی آبادی هم این ناکامی در فوتبال ایران وجود داشته.
دقیقاً. خب داشتن یه دونه بازیکن خوب، بازیکن سازی، لیگ خوب داشتن یه مربی خوب برمی‌گرده به مدیریت. در رأس مدیریت فدراسیون فوتبال امروز آقای کفاشیانه، ایشون مسئول این قضیه هستش و باید از طریق ایشون این مسئله رسیدگی بشه. اصلی ما بعد به همون نبودن مدیریت در طول سال گذشته، اما اگه بخوام از کلیگویی بیایم بیرون و این مدار به شرط روز فوتبال نگاه کنیم، طبعا علی کفاشیان به عنوان یک رئیس نابلد در فوتبال، به عنوان رئیسی که متاسفانه چون انتخاب مردم نبود، هیچ وقت هم زیر مسئولیت و زیر فشار قرار نگرفتهش، از طریق زد و بندهای سیاسی که علی آبادی به رئیس فدراسیون منصوب شد، میتونه باعث این شکست ها باشه. اگر مدیریت درست باشه، طبعا اون فاکتوری که شما بهش اشاره کردید مثل مربی، مثل بازیکن، در جای خودش درست میشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدیم با امیر برادران، کارشناس ورزشی و روزنامه‌نگار، درباره اینکه چرا در ایران بیشتر مردم فدراسیون فوتبال را مقصر اصلی شکست‌های اخیر تیم ملی فوتبال ایران می‌دانند. در این باره دو شنونده رادیو فردا با ما تماس گرفته و نظرات خود را گفتند که با هم می‌شنویم.
در مورد شکست تیم ملی فوتبال ایران، بازی که ایران ارائه داد، یعنی با مربیگری آقای قطبی، واقعا غرور ملی رو جلوه کرد. ایشون تیم ما رو کاملا دفاعی چیدن، ناتوان بازی کردن و این بازی که ایران ارائه داد فوتبال ما نیست. چرا غرور ملی رو جلوه دار میکنین؟ شما جامی که باید جام جهانی بود برای انتخاب، همین کار رو با تیم فوتبال کردی. این بازی ما نیست، ترکیب دفاعی و تیمی که عقب بازی کنه مجبور به گل خوردن. آخه این کاری که کردید غرور ملی جریه دار میکنه. نکنید این کارو با ملت. واقعا فوتبال ما نیست، فوتبال خیلی بهتر از اینه. ما میتونیم حداقل 60 به 40 باشیم، نه 10 به 90 جلو کره. آبروی فوتبال ایران رو شما میبرید.
سلام و ضمن تشکر در ارتباط با مسابقه تیم فوتبال ایران و کره جنوبی میخواستم صحبت کنم. همونجوری که دوستان مستحضر هستن، بازیکنی که روی یک ضربه کاشته به جای اینه که حواسش رو جمع کنه تا این ضربه رو کاملا فنی و حرفه‌ای بزنه، به وردخونی و دعاخونی میپردازه. هیچ جای اعتراضی نیست اگر تیم ایران نتونه به مراحل بالاتر راه پیدا کنه. متاسفانه این خرافات همه جا هست و در تیم ملی هم ظاهرا بیشتر شده.
شما هم اگر در این باره نظر، انتقاد و یا حرفی دارید با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13. اما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگر به پایان میبریم، در حالی که همچنان نهادهای مرتبط در ماجرای مرگ ببر سیبری و 10 شیر پارک ارم مسئولیت بیماری و مرگ این حیوانات را به گردن یکدیگر میاندازند، یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران جزئیات نتایج تحقیقات این کمیسیون درباره اتفاق رخ داده را بیان کرده است. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
انوشیروان محسنی بندپه دلیل اصلی مرگ گربه سانان را عدم آمادگی ایران برای پذیرش ببرهای سیبری دانسته و گفته که مقامات ایرانی در حالی برای دریافت ببرها از روسیه وارد مذاکره شده بودند که در ایران بستر و شرایط لازم برای پذیرایی و شناخت محیطی که ببرها باید در آن نگهداری می‌شدند وجود نداشته است. پذیرش اشتباه انتقال ببرهای سیبری از روسیه در حالی از سوی این عضو مجلس شورای اسلامی بیان می شود که پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست از فراهم نبودن شرایط اقامت ببرها در ایران و اشتباه بودن انتقال آنها صحبت کرده بودند. آقای محسنی در ادامه اشتباه دیگر را انتقال ببرها به باغ وحش ارم دانسته، چرا که به گفته این نماینده مجلس در باغ وحش یک اداره دامپزشکی مستقل وجود ندارد و اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هم پس از درخواست مدیران باغ وحش با وجود نمونه گیری متوجه بیماری مشمشه در ببرها و شیرهای مبتلا شده نشده بودند. او گفته که از شهریور ماه علائم بیماری در چند شیر دیده شده، اما به دلیل عدم تشخیص این بیماری ها باقی مانده و به ببر نر منتقل شده و نهایتاً یک روز قبل از مرگ ببر بیماری مشمشه توسط پزشکان سازمان های مردم نهاد تشخیص داده شده که دیگر حاصلی نداشته است. عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پس از مسئولان سازمان محیط زیست مدیران باغ وحش ارم تهران را مقصر این حادثه دان، چرا که با وجود بیماری و تلف شدن تعدادی از شیرها و نزدیکی محل نگهداری آنها با ببرهای مهمان و شباهت غذای مصرفی آنها، اقدامات لازم را جهت پیشگیری از ابتلای ببرها به بیماری انجام ندادند. مقصر دیگر این حادثه بنابر گفته های انوشیروان محسنی سازمان دامپزشکی ایران است، چرا که به گفته آقای محسنی سازمان دامپزشکی می توانسته در کنترل احشام و حیواناتی که وارد کشور می شوند از نظر قرنطینه و نظارت عملکرد بهتری داشته باشد. این نماینده مجلس تاکید کرده همونطور که وزارت بهداشت باید بر سلامت مواد غذایی که وارد ایران می شود نظارت کند، سازمان دامپزشکی نیز ملزم به کنترل و نظارت بر مبادی ورودی کشور است که به گفته آقای محسنی این نظارت در مورد قاطرها یا الاغ‌هایی که برای تغذیه گربه‌سانان باغ وحش ارم وارد ایران می شدند صورت نگرفته و همه این عوامل دست به دست هم دادند تا مرگ ببر سیبری و کشته شدن شیرها شکل بگیرد.
گزارش بابک غفوری آذر پایان دهنده مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.